جلو اینا رو بگیرد بزن اقلا قربانی نشن. من از تهران زنگ زدم، متشکر هستم. شهرهای دیگه نمیدونم چه خبره.
درود بر همگی، شبتون بخیر. من راننده هستم، هم موتورسیکلت هم اتومبیل. دیروز جناب مجری جمله خیلی زیبایی فرمودن، یعنی بهترین جمله بود که من دیروز شنیدم، اینکه شهر متعلق به انسان هاست نه ماشین ها. خواهش میکنم اینقدر با آبرین پیاده کورس نذارید، مسابقه نذارید که کی زودتر میرسه، یا مثلا میبینید دارن از خط آبر رد میشن پامونو میزنن روی گاز. به خدا این ماشین، این فلزه، اون یه انسان از گوشت و پوست و استخونه. هوای همدیگر داشته باشین، شبتون بخیر.
سپاس دوستان شنونده صدای شهر رادیو تهران. بله، میگه سواره از پیاده خبر نداره، اون مال تمول مالیه، ولی اینجا واقعا سواره از پیاده خبر نداره. در بخش بعدی صدای شهر باز هم صحبت میکنیم راجع به این موضوع.
قطار شهر زیبا رسید به ایستگاه بعدی.
ایستگاه میدان کتاب.
در این ایستگاه توقف کردیم تا با آقای حسام آبنوس صحبت کنم، فعال رسانه‌ای در حوزه ادبیات و کتاب. آقای آبنوس، به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام خانم شوقی، شب شما و شنوندگان محترم بخیر. خیلی خوشحالم که امشبم در هفته کتاب در خدمت شما هستم.
زنده باشید. بله، دیشب هم ما هم صحبت کردیم، یه بخشی از صحبتامون برای امشب. آقای آبنوس، در حوزه مقاومت چرا خوندن تاریخ اینقدر اهمیت داره؟
ببینید جالبه، حالا من یه چیزی بگم، یکی دو تا مقدمه کوتاه سعی می‌کنم بگم که وقتم از دست ندیم، به کتابم برسیم. اینکه ما یه بخشی از ذهنمون درباره ماجرای مقاومت و هر چیزی که اطلاع ازش کمتر داریم رسانه زده است، و حالا با توجه اینکه منم فعال رسانه‌ای ام و مثلا روزنامه‌نگارم و اینها، نباید اینجوری در مورد رسانه حرف بزنم، ولی ما دوست انگار که مثلا مخاطب به رسانه چون اعتماد کرده دیگه خودش رو بی‌نیاز می‌دونه و فکر می‌کنه خب رسانه همه حرف رو داره می‌زنه، و خب یه بخشای یه سری حرفا هستش که شاید رسانه فرصت یا بستر یا محیطش رو نداره بخواد بزنه، و خب ما خودمون باید به عنوان مخاطب دنبال اون موضوع رو بگیریم و مثلا به ریشه های ماجرا برسیم. این از این ماجرا که میگم، چه میخوام به اون پرسش اصلی شما که چرا باید درباره مقاومت بخونیم. دو موضوع دوم، محمود درویش شاعر فلسطینی که خب همه احتمالاً عاشقان های محمود درویش رو یکی دو تایی شاید حداقل شنیدن، یه تعبیری داره توی مصاحبه‌ای که میگه که ما باید در برابر هر پیشنهاد اسرائیلی که بخواد هویت ملی ما رو بهش ضربه بزنه و خدشه‌دار کنه و از بین ببره مقاومت کنیم. و حالا این مصاحبه جالبه درباره ماجرای مثلا مقاومت تیکاییش، چون درباره همه چیز حرف زده تو مصاحبه بلند، یه بخشی درباره ماجرای فلسطین و مقاومت حرف می‌زنه. خب آقای محمود درویش هم فلسطینیه، ولی اینکه آقای محمود درویش درباره هویت فلسطینی حرف می‌زنه و میگه که باید مقاومت کنیم، و اینو به عنوان پیشنهاد اسرائیلی میگه، وقتی حرف از سانسور میشه یا آتش بس میشه، اونا دنبال از بین بردن هویت فلسطینی ما هستند، در دنبال از بین بردن هویت ملی ما هستند. یعنی آقای محمود درویش این اصطلاحا اگه بگیم مثلا پرچم یا اون مثلا نقطه مرزی رو یه ذره از ماجرای خاک میبره میذاره اونورتر، میگه فقط دعوای ما دعوای خاک نیست، دعوای ما دعوای هویت ملی و هویت فلسطینی است. اینم اینجا نگه داریم چون میخوام سریع‌تر بگم، میخوره دارم بهش فوتون میکنم. ما اگر تاریخ خودمون رو، تاریخ ایران رو،
بله،
مرور کنیم، من حالا ممکنه مثلا اساتید دانشگاه و اساتید حوزه تاریخ و اساتید مثلا روابط بین الملل من شاید این تعریف رو قبول نداشته باشن، اما من میگم تعبیر و تعریف ذوقی منه، و اونم اینه که من معتقدم تاریخ ایران رو از هر دوره‌ای که بخوایم مرور کنیم، من میگم تاریخ ما تاریخ مقاومته. مثلا از حمله مغول نگاه کنیم، ما مقاومت کردن مردم و جلوی از بین رفتن اون هویت ملی که محمود درویش هم بهش اشاره کرده،
بله،
ایستادگی کردن. همینطور جلو بیایم هر جایی که میبینیم مثلا چه میدونم محمود افغان مثلا حمله میکنه، باز هم ما تاریخمون تاریخ مقاومته، بعد میایم جلوتر مثلا تو ماجرای،
یعنی باهاش بیگانه نیستیم اصلا.
بله اصلا ماجرای مقاومت ماجرای مثلا جدید و تازه تأسیسی
نیست. بله
دقیقاً، یعنی مثلا شما تو دوره قاجار همین اتفاق میفته سر قصه ترکمنچای و گلستان که حدود 200 سال ازش گذشته، باز هم ما میبینیم مقاومت رو اونجا داریم میبینیم. و خب این یه بخشی از این که ما فکر میکنیم مقاومت یک مفهوم جدیده و بعضی هم نسبت بهش مقاومت، یعنی در برابرش مقاومت دارن، یعنی ایستادگی میکنن که مثلا نرن سمتش، میگن ما کاری نداریم، مال یه کشور دیگه. اما با نگاه کنیم که خب ماجرای مقاومت ماجرای هر جای دنیاست، میخواد آفریقای جنوبی باشه، میخواد ایرلند باشه، میخواد هر جایی که هویت هند باشه، یه کشورهای آمریکای جنوبی باشه، اینها هر جایی که اون کشورها احساس میکنن داره هویتشون ازشون گرفته میشه ایستادگی میکنن. حالا یه
ماجرای مقاومت پیش میاد.
بله مقاومت وجود میاد. مثلا ما تو اروپا هم مثلا میبینیم قصه هسته‌های مقاومت رو تو دوران مثلا حکومت هیتلر نازی، و مثلا میبینیم که ماجرای مقاومت ماجرای امروزی و مثلا کوتاه و ما مربوط به یک نقطه خاصی از دنیا نیست. اینم از این نقطه، یعنی میخوام بگم ما تاریخ خودمون رو هم اگر درست بخونیم میرسیم به قصه مقاومت. و اینکه چرا باید درباره مقاومت بخونیم، خب اگر ما هویت ملیمون برامون مهمه، ببینید حالا کاری نداریم به اینکه مثلا امروز شاید ظاهرا مردم فلسطین یا مردم لبنان درگیر مثلا جنگ باشن، مثلا
بله.
با اون کشور قاصب که میگم اومده حق اونها رو گرفته و میخواد هویتشون از بین ببره، خاک بهانه‌ای بوده برای از بین بردن هویت. خب ما باید نگاه کنیم که آیا او اگر مثلا به اهدافش برسه متوقف میشه؟ پس اینجا باید یه تلنگر به خودمون بزنیم که الزاما نه، و ممکنه
ادامه میده.
آره، یعنی تهدید این در هر صورت، مثلا ما اگه توی کوچه ای زندگی کنیم یهو تو چند شب پشت سر هم خونه های همسایه های ما رو مثلا احیانا خدای نکرده مثلا سرقت بشه ازشون، ما بی تفاوت میشینیم تو خونه و میگیم خونه ما که نیومده.
در واقع مقاومت
احساس خطر میکنیم.
در واقع مقاومت یک ارزشه. حتی... آقای آبنوس صدای بنده رو شنیدین؟ آقای آبنوس ارتباط ما باشون قطع شده. فکر میکنم همکارانم مجدد تلاش میکنن تا ارتباط ما برقرار بشه و بتونیم گفتگو رو به یک جایی برسونیم. با قطار شهر زیبای رادیو تهران همچنان همراه باشید. آقای آبنوس ارتباط قطع شد، صدای بنده رو
میشنوید؟ من تا کجای حرفان بود خدمت شما؟
من عرض کردم که مقاومت به آدم ارزش میده، به آدم شجاعت میده.
مسئله سیاسی نیست، مسئله ملیه، مسئله هویتیه. حالا چرا باید درباره مقاومت مثلا تاریخ بخونیم یا چه تاریخی بخونیم؟ من اصلا نمیخوام بگم بریم در مورد مثلا تاریخ فلسطین بخونیم یا تاریخ لبنان بخونیم، نه، ما تاریخ کشور خودمون رو هم که بخونیم، مثلا تو ماجرای پرتغالیا، تو ماجرای انگلیسیا تو جنوب، که این هم ادبیات داستانی تولید شده هم تاریخ وجود داره، می‌بینیم که اونها مقاومت کردن در برابر کسی که می‌خواسته بیاد هویت این مردم رو بگیره.
رئیس علی دلواری،
بله، به قول معروف شهید دلواری، بس بز زیادن مثلا توی بختیاری‌ها هستن، توی سراسر خطه جنوب ما پر از حسابای مقاومت. بعد میایم جلوتر،
یعنی ما هم هیچ وقت دست رو دست نذاشیم بشینیم نگاه کنیم، بالاخره کاری کردیم.
دقیقاً، یعنی حتی من یه وقتایی یه سوال خیلی تلخ، یعنی به خودم که یادآوری می‌کنم یه خورده اصلا دلاشوبه میگیرم، اگر خرداد 61 خرمشهر به دست سربازای این سرزمین فتح نمیشد، ما امروز نمیپرسیدیم که چرا کسی نرفت اون سر شهر رو، و امروز هم نگاه میکردیم میگفتیم خب حالا رفته دیگه. در صورتی که به قول چیز ما امروز سر قصه بحرین هنوز ناراحتیم، سر قصه مثلا مناطق شمالی آذربایجان،
سر قصه خرمشهر چه پرغروریم واقعا. این بله نتیجه مقاومت
هر سال برای ما یادآور بزرگانیه که مثلا توی این قصه مقاومت. و
ای وای فکر کنم بازم قطع شد. آقای آبنوس نمیدونم کجا تشریف دارن که ارتباطشون با ما قطع میشه. صدای بنده رو میشنوین؟ خب ارتباطمون متاسفانه قطع شد و میدونم که اینجور موقع حوصله شنونده ها سر میره از این که وسط گفتگو هی تکه و پاره میشه. به ما یه فرصت کوچولو بدین ارتباط بگیریم با ایشون اگر که برقرار بشه. نمیدونم آقای آبنوس کجا تشریف دارین که ارتباطمون با شما
من جام ثابته.
خب حالا نمیدونم چرا اینجوری میشه.
آره دیگه بکنم
بحثمون خیلی داغ شده، ولی فکر میکنم که برای اینکه دوباره قطع نشه بذاریمش برای فردا با هم صحبت کنیم.
آره حالا من میخوام یه کتاب پیشنهاد کنم خیلی کوتاه.
آره اون جمله رو ببندین لطفاً، اون عبارت رو ببندین.
عرضم این بود که ما چرا تاریخ مقاومت بخونیم؟ مثلا تاریخ سرزمین خودمون رو بخونیم، اون وقت به اهمیت مقاومت پی می‌بریم که چیز عجیب غریب و بیگانه‌ای نیست. ما مثلا نمیگم بریم مثلا تاریخ 50 سال اخیر رو بخونیم، بریم تاریخ 200 سال گذشته رو بخونیم، مثلا بریم مثلا جهانگوشای جوینی رو بخونیم که درباره حمله مغول بعد مثلا ببینیم تو تاریخ چه اتفاقاتی افتاده و این مردم در اثر هجوم بیگانه چه بلایی سرشون اومده. اون وقته که می‌بینیم که مقاومت و ایستادگی کردن در برابر تجاوز بیگانه و هر کسی که بخواد نگاه چپ به این سرزمین داشته باشه، حتما همه اونهایی که علاقه دارن به ایران و علاقه دارن به هویت ملیشون بیشک مقاومت رو تایید میکنن و حالا ممکنه یه اسم دیگه براش بذارن، ولی در هر صورت مهم نیست با چه اسمی صداش کنی، مهم اینه که مفهومش مفهوم یکسانیه. من یه کتاب خیلی کوتاهی که خیلی کوتاه خواننده ها میتونن، یعنی مثلا همون کتاب لهجه‌های غزه‌ای که دیشب معرفی کردم معرفی کنم به شما، اسمش هست برداشت دوم، اثر یه خانم فلسطینی به اسم عدنی شگلی که
برداشت دوم
ازش تو بازار وجود داره و این کتاب توی دو تا فصل، اسمش هست برداشت دوم، دو تا فصل برداشت اول و برداشت دوم، خیلی راحت و سریع و شفاف ماجرای اشغال سرزمین فلسطین رو میاد تو کمتر از 100 صفحه، سود 90 صفحه، قطعش هم پالتوییه مثلا اون نسخه که من خوندم، خیلی سریع میگه که اینها اصلا هدفشون آباد کردن نبوده، هدفشون زندگی نبوده، اینها از اول ارتش نظامی بودن و اومدن که اشغال کنن و اون هویت رو از بین ببرن و میبینیم که اون داستان تکان دهنده ای که مثلا تو سال 1948 میفته، داستان یه بخشش 1948 یه بخشش چند سال بعد از اون و میبینیم که سرزمین رو چگونه پاکسازی قومی کردن و هر اثری از هویت فلسطینی بوده رو از بین بردن و میگم خیلی داستان جذاب و پرکشش.
حتما همینطوری که میفرمایید خیلی متشکرم.
آره امیدوارم اگر کسی خون خوشش بیاد و استفاده کنه.
ممنونم از آقای آبنوس، فعال رسانه‌ای در حوزه ادبیات و کتاب. خدا نگهدار شما باشه.
ارادت شب شما
زنده باشید.
صدا
سیمرغ
دوربین
بلورین بهترین نقش اول زن
حرکت گفتی احساس به یغ ما برده داری میخوام
سازی بخش دستگاهی بی کلام
اسم من نویس و اگر خونه منتظر
ایستگاه فرهنگ سرا سلام، اینجا ایستگاه فرهنگ سراست. یه چند دقیقه رو اینجا سپری کنید. این روزها در سینمای ایران دو تا فیلم پرفروش کمدیه، فیلم زودپز و فیلم صبحانه با زرافه‌ها. زودپز که ساخته رامباد جوانه و صبحانه با زرافه ها ساخته سروش صحت، اما در همین هفته اخیر فروش فیلم صبحانه با زرافه ها از زودپز پیشی گرفته و حالا بیشترین رقم فروش متعلق به این فیلم هست. در این فیلم هوتن شکیبا، پژمان جمشیدی، هادی حجازی فر، بیژن بنفشه‌خواه و بهرام رادان بازی میکنن. دوتا بازیگر اصلی فیلم زودپز هم نوید محمدزاده و محسن تنابنده هستن و حالا رقابت تنگاتنگی میان این دو فیلم کمدیه. دهمین آلبوم رسمی احسان خواجه امیری منتشر شد و حالا شما هم به صورت فیزیکی میتونید این آلبوم رو خریداری کنید و همین که در تمام پلتفرم های موسیقی شنونده این آلبوم تازه باشید. آلبوم جدید احسان خواجه امیری این روزها نام داره، آهنگسازش علیرضا افکاریه و این آلبوم حدود 10 قطعه داره که امیدوارم مورد استقبال اهالی موسیقی قرار بگیره. کیوان ساکت تصمیم داره کنسرتی رو برگزار کنه در تالار وحدت که در این کنسرت وحید تاج به عنوان خواننده حضور داره. این برنامه 5 آذر ماه برگزار میشه و احتمالاً بعد از اجرا در تالار وحدت این گروه در سایر شهرها هم اجرایی خواهند داشت. این اجرا حدود 15 نوازنده داره و یک اجرای سنتی. از اونجایی که ما در هفته کتاب و کتابخوانی هستیم، شما تا انتهای امروز فرصت دارید که به صورت رایگان در کتابخانه های عمومی عضو بشین. عضویت در کتابخانه ها هم دو روش داره، یا شما میتونید به صورت حضوری به کتابخانه مراجعه کنید، یا اینکه در سامانه مدیریت کتابخانه های عمومی به آدرس samanpl.ir مراجعه کنید و بتونید در کتابخانه مورد نظرتون ثبت نام کنید. خلاصه که یادتون باشه که تا انتهای امشب این فرصت باقی. موسیقی کلاسیک علاقمند هستید، کنسرت شب باخ قراره که 28 و 29 آبان در تالار رودکی برگزار بشه. این کنسرت شامل اجرای قطعاتی کلاسیک از آهنگساز آلمانی یعنی یوهان سباستیان باخ هست و رهبر این ارکستر هم سحر انزلیه. این برنامه همونطور که گفتم 28 و 29 آبان ماه ساعت 9 شب اجرا میشه. ما یک جشنواره در راه داریم، جشنواره سینما حقیقت، یا همون جشنواره‌ای که ویژه فیلم‌های مستند امسال 18مین دورش برگزار میشه و الان اگر شما علاقمند باشید میتونید در کارگاه‌های این جشنواره ثبت نام کنید. خب معمولاً کارگاه‌های این رویدادها خیلی پرطرفدار، بسیاری از کسانی که تجربه ساخت مستند دارن در این باشه میتونه در این دوره شرکت کنه. ما به انتهای ایستگاه فرهنگ سرا رسیدیم. امیدوارم که این چند لحظه برای شما شیرین سپری شده باشه.
در حالی که موضوع برنامه ما حساب و کتابه و سوال ما اینه که قرض و وام گرفتیم که باهاش چیزی بخریم یا نه، دوست بزرگواری پیام داده که سلام، میشه اعلام کنید جعفر گوجه نگیره، فقط تخم مرغ بگیره، گوشیشو نبرده اما شهر زیبا رو از تو ماشین میشنوه.
اصلا وجه جعفر نمیتونه گوجه بگیره.
چرا
صاحب گرون شده دیگه نمیتونه.
راست میگه نمیتونه، گوجه گرون شده نمیگیره.
نمیتونه بگیره.
تخم مرغ هم از اون تعدادی که گفتین کمتر میگیره دیگه.
طبیعتاً.
آقا جعفر صدای ما رو میشنوید، لطفاً گوجه نگیرید، تخم مرغ بگیرید، لطفاً به ما خبر بدین که شنیدین، ما خیالمون راحت بشه. البته گوشیتون رو که نبردین، رسیدین خونه یه پیام بدین که ما دلشون رو در بیاریم.
خانواده رو از نگرانی واقعا در
به خدا. بحث تخم مرغ و گوجه دو بحث مهمه. آقای محمد چمنی گفته سلام علیکم، من با وام مخالفم. خب باشه، مخالفه.
ازدواج مگه؟
گفتن که پروفسور از مهندس مقدم چه خبر دارین؟ لطفاً بگین آقای جهان از افسریه.
فرگود چاق بزرگ و دوستشنی مسخود کار روی اندام خودش که برای لاغری، ولی متاسفانه از اونجایی که پزشکش گفته که تو حتی اگه بخندی هم چاق میشی، متاسفانه هنوز نزدیک به 13 گرم تونسته تا حالا تو این یک سال اندی کم بکنه.
خب 13 کیلو؟
گرم.
گرم؟ حواسم به این پیامه که آقای میر بود.
همین دیگه، حواسی نیست. 13 گرم.
نه یه طرف گوشم با شما بود.
تو میخنده که آقا میشه خوش میگم بودا اون دکتر نشون بده. اون دکتر کیه واقعا که بهت گفته
میخندی هم چاق میشه؟
میخواد بگه خیلی آدم مستعدیه.
آها، استعداد داره.
آره گفتم همه استعداد دارن.
یعنی کباب برگ میخوره با پلو با کره و روش و اینا چاق نمیشه، ولی میخنده چاق میشه.
اونم چاقش میکنه ولی خنده هم میخواد بگه هوا هم میخورم تا
حالا ایشالا بخنده، ما که بخیل نیستیم. آقای احمد رضا میگفته که این هوش مصنوعی بیاد خانم مالکی بیکار میشه، بعد شما نشستین میخندین.
خانم مالکی کیه؟
خانم مالکی در واحد ارتباطات دیگه.
کجا هست؟ من چه ندیدم ایشونو.
شما ندیدین؟ ساعتش بکار، ساعت کار شما نمیخواد.
من نمیخواد پاش.
خسته نباشید، ازتون یه خواهش عاجزانه دارم، یه آهنگ از آقای پاشایی پخش کنید، آقای یوسف صابر. خانم میکانیک شنیدن، حالا در طول هفته اگه تونستن پخش میکنن، الان که بعید میدونم چون دقایق پایانی برنامه است.
بنظرم یه آهنگ پخش کنیم به حال خودمون بجیم، های های گریه کنیم.
چرا؟
وام نمیدم پاریس به ما دیگه.
آ شما وام نداری؟
آره متاسفانه.
من که میگم بیاین اینجا ساکن شین، اینجا اصلا به زور بهت وام میدن. اونجا اصلا وام خورون میکنن آدمو.
اونجا وام هاشم واقعا متفاوت شبیه اینجا نیست. اینجا اونجا مثلا وام، یه وام مثلا گفتم کمک هزینه خرید گوشکوب گازوئیلی مثلا.
دوست داشتم.
آره یه وام دیگه داریم، کمک هزینه فکر کردن به رفتن برای خرید.
آخو این چقدر جالبه.
یعنی مثلا اینجوری اینقدر خرید اونجا سنگینه، قیمت ها بالاست که اونجا میگه آه یه وام میبینی که شما اصلا فکر کنی به خرید.
شما اشتباه میکنی، اینجا زندگی میکنی، بیا همین کشور خودمون به این خوبی وام همه چی نبرقد میشه.
متاسفانه عادت.
همه چی ما عادت. اینجا از همه چی شرایطمون شرایطی که خیلی با شما متفاوته.
بعد ببینید تسلا ادیسون اینا وابستگی شدید به من داره.
بیارین اینجا کنار پخش اون برای جام جم یه خوابگاه براشون بگیرین بمونه.
دیگه همه هم نمیتونم بیارم.
چرا؟
خود زندگی دارم بخواه اونجا زندگی کرد نمیشه آورد.
بابا دوتا ببیچین بخچه کنین بیارین دیگه، کاری نداره که.
شما همین دوتا ببیچین بخچه کنین از اونجا تا اینجا سر کارت با سیزا چمدون اینا من کمیشی میاد سر
کارت. کش همدون های من کو
گذاشین دم درد.
توش چیه؟
آن خود خبر ندادی؟ خوراکی میادی که معمولا خوراکیه تونیش.
من اصلا خوراکی نمیارم چون فکر میکنم همه خوراکی ها رو باید خانم نیکانیک بیاره. تهیه کننده برنامه است.
یه وام گرفتم اینجا برای این پخش. خوب. گفتم زیر پات قرار خربوزه بکنن.
ها اینجا زیر صندلی.
وام کشاورزی اسمش.
آفرین. یعنی استودیو رو میخواییم بکنیم یه باغچه کوچیک.
آف باغ کوچیک هم نیست، خوب اندازش.
خب جواب آقای سهراگرد رو چی میدین؟
دکتر رفتی پیش دکتر برای ویزی؟
نه دکتر ویزیت نمیکنه، وقت نداره که.
بچه دکتره. اگه دکتره باید ویزیت کنه. گفتم یه ویزیت حتما بشه پیش دکتر.
نه وقت نداره ویزیت کنه دیگه. کار من دیگه از ویزیت گذشته.
ببین ما تقسیم وظایف کردیم، این کار با من، جواب دادن دکتر با شما.
جواب دادن اینجا رو میخواییم بکنین بخش کشاورزی.
آره. ببین اصلا زیر پای تو خربوزه خودش خیلی خوبه.
همش گیر دادی به زیر پای من.
چیکار کنم سبزی که دارم میبینم رو میز گذاشتیم واقعا بلد خربوزه میکنم. اومدم که سیر کاشتیم باقالا، این وقت برای باقالا قاتق.
زیر صندلی شما چی میکاریم؟
زیر صندلی بندی که الان قراره که لوبیای چهرامیز میکاریم بریم بالا.
شما باهاش میرید بالا دیگه، ما که نمیتونیم بیاییم باهاش بالا.
از وجود توی که در پا بسید وقت هم ندیدیم.
بله دیگه جمع بندی کنیم بریم.
خدمت شما بکنم که دوستان عزیز، وام چیز خیلی خوبی نیست. شما یه پول قلمبه میگیری فکر میکنی مثلا خیلی خوشحال شدی، فکر میکنی که مثلا ای بود، بعد پول قلمبه فرد خرجش میکنی، ولی سالها با تاوانشو بدی. خواستم اینو بهش از این استفاده میکنم، این مثال تشبیهی بدم. شما رفتارت کلامت هم مثل وام میمونه، یه چیزی یه جایی میگی سالها با تاوانشو پس بدی.
آخ گفتین
نکنی.
من برای همینی که همیشه مراقب حرفم هستم.
الان مراقبی اینجوریه؟ دوستان عزیز با خانم شوقی حسابی خدافظی کنید چون دیگه فردا ایشون نمیاد، هوش مصنوعی تشریف میارن و ما در خدمت
هستیم. فردا که نیستم، خب اصلا نیستم، ولی از هفته دیگه قرار رو باشم سه شنبه.
حالا ببینیم حالا هوش مصنوعی،
حالا که هوش مصنوعی فعلا که پرهزینه است. آقای رسولی گفته که هزینه‌اش با این وام تامین نمیشه.
قسمت موجیش اتفاق افتاد، هزینه ای نداره. شما نمیخواد برای ما اینجا شاید یه گلونی هم نداریم، اونم شما گلونش کن بدرود.
من شما نمیخوایم بریم
جمفید منتظری بدرود.
خداحافظ.
مسافرین عزیز، ایستگاه پایانی میباشه. مسافرینی که قصد عزیمت به منزل رو دارن، مخصوصاً دست از مسافران عزیزی که میخواستن برن سفر دور دنیا ولی یه حساب کتاب سرانگشتی کردن دیدن نهایتاً بتونن با مترو سفر درون شهری برن، امیدوارم که سفر خوبی رو تجربه کرده باشید. ببخشید دیگه، در حد سفر دور دنیا بهتون خوش نگذشت، ولی خودتون یه حساب کتاب کنید ببینید که به صرفه. بله، یه بلیط خریدی، یه بار رفتی تا ته شهر، یه بار برگشتی سر شهر، رفتی کل شهر به زیبا رو چرخیدی، پایتخت رو در نوردیدی، دیگه چی میخوای از زندگی؟ حالا بسه؟ بسه دیگه، برو خونتون، برو دیگه خیلی گم و گور شدی تو شهر، برو پیدا شو. ایستگاه پایانی، لطفاً قطار رو ترک کنید. مسافرین محترم، قطار به پارکینگ اعزام خواهد شد. لطفاً قطار رو ترک کنید. متشکرم. خداحافظ.
واقعا دم اونایی که توی همین شرایط اقتصادی هنوزم دست به خیرن و کمک حال بقیه‌ن گرم. دم اونایی که به جای چندین و چند بار اساس خونه عوض کردن و مسافرت‌های سیاحتی و زیارتی رفتن یه رنگ و بویی به زندگی بقیه میدن هم گرم. تعارف که نداریم، این روزا همه پولشون رو دوست دارن و نگه میدارن. همین جاست که عیار قلب و دل آدم ها معلوم میشه. خدایا قرض و وام و قسط و استرابش رو از تقدیر ما بردار. خداحافظ.
صدای شهر.
شنوندگان عزیز و ارجمند، رانندگان گرامی که اگر پشت فرمان هستید و در ترافیک معطل شدید، امیدوارم با آرامش طی مسیر بکنید و به سلامت به منازلتون برسید.
ترافیک.
تهران بزرگ و تعدادی از معابر پرترافیکش در این لحظه، بزرگراه شهید باقری شمال به جنوب از بزرگراه شهید زین الدین تا بزرگراه شهید سلیمانی پرترافیک هست. بزرگراه امام علی شمال به جنوب از خیابان شعبانلو تا خیابان خاوران حجم ترافیکی بالاست. خیابان دماوند شرق به غرب از خیابان گلشندوست تا خیابان سبلان راه بندان داره. شمال به جنوب بزرگراه آیت الله مدرس هم گرفتار ترافیک شده، حد فاصل خیابان ولی عصر تا میدان هفته تیر. بزرگراه کردستان شمال به جنوب از خیابان آرارات تا بزرگراه شهید همت حجم ترافیکی بالا هست. خیابان ملا صدر معبر بعدی پر رفت آمد این لحظه شهرمونه در مسیر شرق به غرب از میدان ونک تا بزرگراه شهید چمران و در پایان بزرگراه شیخ فضل الله نوری شمال به جنوب از بزرگراه آیت الله حکیم تا بزرگراه شهید ستاری هم حجم ترافیکی بالاست.
بر اساس شنیده ها قراره که خیابان ستارخان حد فاصل فلکه دوم تا اول صادقیه تبدیل به پیاده راه بشه و عبور خودروها مسدود. اما اجازه بفرمایید همین موضوع رو پیگیری کنیم از سردار سرتیب سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس محترم پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ. سردار، در خصوص پیاده راه سازی یا تبدیل شدن خیابان ستارخان به پیاده راه، مخالفت هایی از سوی بعضی از نهادها و ارگان ها شنیده شده از جمله شهرداری تهران. خب ببینیم آیا واقعیت داره این موضوع یا اینکه مخالفتی در کار نیست و این خیابان به زودی به پیاده راه تبدیل خواهد شد؟
صحبتی از مخالفت با ما نشده. بعد دو تا جلسه مشترک ما با آقای ساری داشتیم شهردار منطقه دو در بحث پیاده راه بین فلک اول و دوم صادقی. فعلا در فاز اول مطالعاتش انجام شده و ما نظرتون رو اعلام کردیم که به چه ترتیب این اتفاقات بیفته. حالا این که شما میگید مخالف هستن، من از قول شما دارم میشنوم، از قول شهرداری در منطقه دو چه حمل و نقل چه شهردارش مخالفتی با ما اعلام نشده. اگر مخالفت هستن مکتوب ما اعلام کنن، تصمیم گیری بعدی انجام میشه. ولی ما دنبال انسان محور هستیم، دنبال افزایش پیاده راه ها هستیم، دنبال حذف خودروی تک‌سرنشین هستیم، دنبال اینا هستیم. به هر حال معابر باید اختصاص پیدا کنه بیشتر به تردد عابر و نفر و انسان، نه این همه خودرو بیان تردد بکنه.
مسئله
اینه که کسی مخالف این باشه، سیاستای اصلی شهردار تهران است. خودشون خود مخالف باشه.
خیلی ممنونم.
در میان هیاهوی بی امان شهر، یک نفس به اندازه یک سکوت ساده، تهران را بشنوید. صدای شهر من در صدای شهر. صدای شهر.
خب گزارش همکار خوبم آقای میر حسینی رو شنیدید. یاد تلفنی افتادم که حدود نیم ساعت پیش در صدای شهر